سنصرف كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم هل تسمع ولتعلم فسنضرب كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم هل تسمع ولتعلم خروش مقاومت
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه خروش مقاومت در خدمت شما بزرگواران هستیم. ابتدای برنامه تسلیت عرض می‌کنم شهادت جمعی کثیری از کودکان، زنان و مجروحان در بیمارستان المعمدانی غزه که شب گذشته توسط رژیم کودک‌کش صهیونیست به شهادت رسیدند. در ابتدای برنامه گزارش رو که همکارانم آماده کردن با هم می‌شنویم و مجدد در خدمت شما عزیزان هستم.
نزلت بيوت علينا البيت انا عندي حوالي 200 نفر
خونه های ما بر سر ما آوار و ویران شده در اینجا خونه های زیادی تخریب شده شماره بسیار زیادی از زنان و کودکان و خانواده ها زیر آوار موندن من خودم تعجب می کنم که چگونه زنده موندم اما من زنده موندم تا پیام را به دشمن و آمریکا و اروپا و همه کشورهای جهان بدهم که ملت فلسطین شکست ناپذیرند و دیر یا زود پیروز خواهند شد این نبرد نبرد پیروزی است و پایان این نبرد با آزادی قدس انشاءالله همراه است ما امروز از شرافت امت اسلامی و جهان عرب دفاع می کنیم به خدا قسم اگر هر اندازه از ما را بکشند تسلیم نخواهیم شد
ما به نیروهای مقاومت می گوییم پیشروی کنید ما پشتیبان شما هستیم محور مقاومت قوی است صهیونیست‌ها فکر نکنند که ما ترسیده ایم فرزندان ما زیر آوار حملات وحشیانه صهیونیست‌ها قرار دارند اما خدا با ماست ما را یاری خواهد کرد
ما خدا را در همه حال شاکریم این شادی و پیروزی مردم غزه است محور مقاومت ما را سربلند کرده است
ما برای رضای خدا جهاد و مبارزه می کنیم و باور داریم که خداوند با جهادگران و مبارزانه ملت ما به هر اندازه شهید تقدیم کنه در نهایت پیروزه زیرا در راه خدا جهاد و از سرزمین و مقدسات خود دفاع می کنه و انشاءالله پیروز میدان خواهیم بود
ممنونم از همکارانم به خاطر تهیه این گزارش. من محمد مهدی مومنی ها انشالله با برنامه خروش مقاومت در خدمت شما بزرگواران هستیم. در استدیوی برنامه مهمان بزرگواری داریم جناب آقای دکتر مهدی آشنا کارشناس مسائل فلسطین و پژوهشگر روابط بین الملل خدمت شما بزرگوار سلام عرض می کنم عصرتون بخیر و نیکی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما. خب جناب دکتر می‌خواستیم در ابتدای برنامه یک بررسی داشته باشیم جنگ و جنایت‌های اسرائیلی‌ها بر ضد مسلمانان غزه که حالا شاهدش هم بودیم کشتار زنان و کودکان، قتل عام بیماران در بیمارستان و چرایی سکوت کشورهای غربی در این باره.
بله، خدمت شما عرض کنم حدود 11 روز از جنگ می‌گذرد. ولی جنگ صرفاً این 11 روز نبوده جنگ بیش از 70 ساله که در این سرزمین جریان داره ما اگر بخوایم ریشه این جنگ رو خوب تحلیل کنیم باید ریشه این جنگ رو در واقع بشناسیم برای تحلیل در واقع این جنگ ما میتونیم تحلیل هایی با سطوح مختلف داشته باشیم اینکه در سطح فردی میتونیم تحلیل کنیم که کسانی که تصمیم به شروع جنگ گرفتن چه اهدافی داشتند و تعاملاتی که این در واقع افراد دنبال میکنند جنگ رو به کجا میکشونه میتونیم یک تحلیل سطح میانی تر داشته باشیم و ببینیم که دولت ها در واقع چه تصمیم هایی میگیرن، چه اهدافی رو دنبال میکنن و نتیجه تعاملاتی که این دولت ها در واقع دارند سرنوشت جنگ رو به کجا میرسونه. و در نهایت میتونیم یک تحلیل ساختاری داشته باشیم و ببینیم که در سطح ساختار نظام بین الملل چه تحولات و تغییراتی روی داده که زمینه ها رو برای این جنگ کنونی و در واقع که احتمال وجود داره تبدیل به یک جنگ گسترده در سطح منطقه بشه و حتی فراتر از منطقه رو درگیر کنه فراهم کرده. خب خدمت شما عرض کنم یک هجمه رسانه‌ای در آغاز عملیات الاقصا علیه مقاومت فلسطین شکل گرفت که شروع کننده جنگ بوده و در واقع اقدامات ضد جنگی انجام داده، غیر نظامیان رو در واقع اسیر کرده، کودکان رو کشته، سر کودکان رو بریده و اقدامات رسانه‌ای شدیدی از این دست. ما اگر مبدا جنگ رو در واقع 15 مهر بگیریم، بله فلسطینی‌ها شروع کننده بودن و مقصرن، ولی این جنگ چون آغازش در واقع این تاریخ نبوده،
باز مقصرم نمیتونیم بگیم، چون بالاخره اینها
بله منظورم اینه که
دفاع از منظورم اینه که خودشون بوده برای بله. منظورم اینه که
اینکه کی شروع کننده است. بله همین رو میخوام بگم که در واقع این ریشه این جنگ 75 سال میگذرد که اینها سرزمینشون اشغال شده، غزه در یک محاصره وحشتناک هست، حدود در واقع 20 ساله که در این وضعیت قرار داده
یک زندان روباز
هستند و در واقع اینها سرزمینشون، حقوقشون غصب شده و طبق قوانین بین المللی این حق رو دارن که از حقوق خودشون دفاع کنن، به حق تعیین سرنوشت خودشون دست پیدا بکنن. این که فلسطینی ها رو مقصر بدونیم در واقع مثل اینه که اینجوری که غربی ها در واقع دارن استدلال میکنن، مثل اینه که در واقع الان روسیه از امروز اعلام بکنه که اگر فردا اوکراین عملیاتی در خاک اوکراین علیه روسیه انجام داده، این در واقع اوکراین آغاز کننده جنگ هست و هیچ حقی نداره و باید با تمام وحشیگری به اون در واقع برخورد کرد، در حالی که میبینیم نه، حقوق فلسطینی ها در واقع سلب شده، اینها در واقع عملیاتی بوده که در پاسخ به جنایات گذشته رژیم صهیونیستی طی سالها و به خصوص در یکی دو سال اخیر، چه در غزه علیه غزه و چه در کرانه باختری که در واقع ما روزانه شاهد هستیم که چندین نفر از فلسطینی ها توسط نظامیان رژیم صهیونیستی کشته میشن و به شهادت میرسن. بنابراین رژیم صهیونیستی در واقع با یک عملیاتی نظامی روبرو شد و یک شکست سنگینی متحمل شد در این عملیات. خدمت شما عرض کنم هیمنه و اون رو تصور شکست ناپذیری که در واقع ایجاد کرده بود از خودش در واقع شکست و الان با وضعیتی روبرو شده به لحاظ داخلی، هم در سطح جامعه صهیونیستی و چه در سطح امنیتی این رژیم، گسست های وجود به وجود اومده که موجودیت این رژیم رو در واقع با چالش مواجه کرده.
یکی از حالا مواردی که به نظر من خیلی از روز اولی که حالا من خودم هم روز اولم برنامه داشتیم خدمت شما عرض کنم در خصوص همین موضوع، موضوعی که خیلی اهمیت داشت، بحث امنیت خدمت شما عرض کنم که سرزمین های اشغالی بود، و مورد دیگه این که خب همیشه رژیم صهیونیستی ادعا میکرد که از لحاظ اشراف اطلاعاتی و سیستمای امنیتی و اینها در یک جایگاه خیلی بالایی قرار داره و عملا نفوذناپذیره و اتفاقایی هم که میفته رصد میکنه و خیلی راحت میتونه به حلابش دست پیدا کنه، ولی ما شاهد بودیم که به هر حال این عملیات که آغاز شدش اینها مشخص بودش که هیچ اشراف اطلاعاتی نداشتن و عملا خیلی راحت خلاصه اینها تونستن حتی ورود پیدا کنن و به هر حال عملیات رو انجام بدن. بله میفرمودید.
دقیقاً. خب اینها با این شکست مفتزهانه روبرو شدن. مشکلات ساخت تاریخ، چه در سطح ساختار سیاسی این رژیم، چه در سطح امنیت، ساختار امنیتی این رژیم وجود داره. و این رژیم اخیراً در واقع به لحاظ سیاسی و بین المللی برنامه‌هایی رو دنبال کرد، مخصوصا در سالهای اخیر روند عادی سازی با کشورهای عربی رو در واقع دنبال کرد و احساس می‌کرد که در واقع این همه جنایاتی که علیه فلسطینی‌ها انجام داده با این روند عادی سازی در واقع دیگه به حاشیه رفته و کشورهای منطقه حاضر شدن اون رو در منطقه بپذیرند و هر روز در واقع بیشتر علیه فلسطینی ها به جنایت خودش در واقع ادامه میداد، چرا که در واقع رژیم صهیونیستی به جای اینکه در مقابل این جنایاتی که انجام میده پاسخگو بشود، مرتب در واقع جایزه میگرفت، چه در سطح منطقه‌ای حمایت هایی که آمریکا و سایر قدرت‌های و کشورهای اروپایی از این رژیم می‌کردند و چه در سطح منطقه که کشورهای منطقه متأسفانه دنبال عادی‌سازی با این رژیم بودند، چرا که فکر می‌کردند این رژیم یک واقعیت تغییر ناپذیری است که چاره‌ای جز کنار اومدن با اون ندارند و الان در واقع عملیات الاقصا این تصور و این درک رو در واقع فرو پاشیده و رژیم صهیونیستی اکنون خودش رو در مخمصه‌ای میدونه که بازدارندگیش در واقع با چالش جدی مواجه شده. برای بازگرداندن این بازدارندگی، برای حفظ موجودیت در واقع، نجات خودش از فروپاشی و از مهلال، باید دستاورد سیاسی نظامی در مقابل فلسطینی ها داشته باشه، ولی تحولات روزهای گذشته نشون داده که این رژیم این توانایی رو نداشته. چند روز هست که در واقع آماده عملیات، ادعا میکنن که در حال آماده شدن برای عملیات زمینی علیه غزه هستند، ولی تردیدهای جدی، ترس وحشتناکی دارن که در غزه با پیامدهای سنگین، با هزینه‌های هنگفت و با تلفات سنگین روبرو خواهند شد. و از آنجایی که در واقع در به لحاظ سیاست داخلی این رژیم هم شکستی که در واقع متحمل شدن رو باید در واقع به گونه ای اثرش رو کم کنند، چون چاره ای به لحاظ نظامی در واقع ابزار نظامی و توان نظامی تاکنون برای چنین کسب چنین دستاوردی نداشته، به چنین جنایتی در واقع علیه بیمارستان، که بیمارستانی در واقع اقدام کرده که بیش از هزار نفر در واقع کودک و بیمار و مجروح در اون به شهادت رسیده.
بله، ممنونم از شما. خب پشت خط تلفن برنامه جناب آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا هستن، کارشناس مسائل غرب آسیا. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر و نیکی انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم. ضایعه جنایت بزرگ صهیونیست‌ها در بیمارستان المعمدانی غزه رو در خدمت
بله. خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر. ما شاهد بودیم که بعد از این جنایت، یعنی تقریبا میشه گفت از روز اولی که حالا به هر حال این عملیات آغاز شد، کشورهای غربی تقریبا حمایت همه جانبی رو از اسرائیل داشتن و بر ادامه این کشتار خلاصه تاکید میکردن و حتی در اتفاقی که دیشب هم رخ داد ما دیدیم که اینها موازه بر حال یا دو پهلویی گرفتن یا به نوعی خلاصه واکنشی نشون ندادن. سوالی که از محضرتون داشتم، آیا میتونیم این جنگ رو یک جنگ صلیبی مذهبی جدید در نظر بگیریم و علت این که بر حال دولت‌های غربی با وجود این همه جنایتی که ما شاهدش هستیم در همین دو هفته اخیر و به خصوص دیشب که خب به هر حال شاهد بودیم کودکان زیادی به شهادت رسیدن، زنهای فراوانی که حالا در اون بیمارستان بودن، به نظر شما علت این حمایت‌ها چه میتونه باشه؟
ببینید، به طور کلی کشورهای غربی نگاه ظالمانه‌ای رو به دنیا دارن، معتقد هستن چون امکانات بیشتری دارن، چون از برنامه ریزی بهتری برخوردارن، چون صنعت پیشرفته تری دارن، میتوانند بر دنیا حاکم و غالب بشوند و منافع دیگران رو نادیده بگیرن و ثروت ملت‌ها رو غارت بکنن و تسلط خودشون رو بر کشورهای دیگه امتداد ببخشند. این عقلانیت ابزاری که ماستدر میگفت ترجمهش همین چیزی بود که عرض کردم. اما غربی ها برای تسلط بر منطقه خاورمیانه باید یک متحد راهبردی داشته باشند در اونجا و از اونجایی که غرب آسیا یک منطقه مهمی است، اونها اسرائیل رو تشکیل دادن برای اینکه بتواند بر این منطقه مهم تأثیر بگذاره و منافع نامشروع اونها رو دنبال بکنه. اصلا انگلستان اسرائیل رو تشکیل داد تا بتواند از طریق این رژیم امنیت کانال سوئز و شرق مدیترانه رو تأمین بکنه و یک بالانسی داشته باشه برای مقابله با کشورهای اسلامی و همچنین مسئله نفت که بتواند منافع بریتانیا رو در کشورهایی مثل عراق تأمین بکنه. خب نکته دیگری که باید عرض کنم این هستش که کشورهای غربی تاکنون حمایت قاطعی رو از دولت اسرائیل انجام دادن. همین امروز ما شاهد این بودیم که آقای بایدن اعلام میکنه که من در کنار اسرائیل ایستادم. آقای بلینکن هفته گذشته به اسرائیل رفت، اعلام کرد من به عنوان یک یهودی به اسرائیل میام، نه به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا. خب مشخص هست که اونها به ماجرای فلسطین و این ظلم و تعدی که به فلسطینیان میشود چگونه دارن نگاه میکنن. همین نوار غزه‌ای که شما میبینین طبق قطعنامه های 242 و 478 شورای امنیت متعلق به فلسطینیان هست و در سال 1967 اشغال شد. اما علارغم این که آمریکایی ها به این قطعنامه رأی مثبت دادن و این منطقه رو متعلق به اسرائیل نمیدونن، اما از محاصره این منطقه توسط اسرائیل حمایت میکنن، از جنایت دولت صهیونیستی حمایت میکنن و این نشون دهنده این هستش که اونها حتی به قواعد بین المللی که خودشون هم تدوینش کردن هر وقت که منافع نامشروعشون اقتضا بکنه بی‌اعتنایی میکنن و اون رو نادیده میگیرن. لذا معتقد هستن که اسرائیل ابزار غرب هست برای تسلط بر غرب آسیا و اونها برای اینکه ملت‌های غرب آسیا نتوانند به یک استقلال و یک حاکمیت مستقلانه برسند این رژیم رو تشکیل دادن تا بتوانند همچنان در این منطقه بحران آفرینی بکنن و از توسعه این منطقه جلوگیری بکنن.
بله بسیار سپاسگزارم. سوال دیگه که از محضرتون داشتم، خب همین الان که با شما صحبت میکنم نشست سازمان همکاری اسلامی با موضوع فلسطین در کشور عربستان در حال برگزاری هستش و این سازمان هم حمله به بیمارستان المعمدانی در غزه رو به شدت محکوم کرده. به نظر شما حالا غیر از سازمان همکاری اسلامی که خب قاعدتاً یک واکنش مناسبی در این حوزه نشون داده، ما شاهد هستیم که نهادهای بین المللی چون سازمان ملل شورای امنیت حالا به جهت اینکه آمریکا و اروپا خود بخشی از این جنگ شدن به هر حال خیلی عملا تأثیرگذار نیستن و اون اقداماتی باید انجام بدن در موضوع فلسطین و برای جلوگیری از این جنایت ها انجام نمیدن و حتی برها قطعنامه‌ای هم که و موضوعاتی که هستش اینها رو وتو میکنن. به نظر شما راهکار مناسب در این بود چی هستش و ما چه اقداماتی میتونیم کشورهای به خصوص اسلامی انجام بدیم برای مقابله با این گونه اقدامات کشورهای غربی و به خصوص آمریکا؟
ببینید من نکته که باید عرضونم این هستش که ما از کشورهای غربی انتظاری نداریم. اونها خودشون به وجود آورنده این غده سرطانی بودن و حیات این رژیم هنوز هم منوط به حمایت‌های اونهاست و اونها هستن که این رژیم رو پشتیبانی و تغذیه و مدیریت میکنند. اما متاسفانه انتظار ما از کشورهای اسلامی خیلی بیشتر از این هاست. کشورهای اسلامی امکانات و ابزارهای بسیار زیادی دارن برای اینکه اسرائیل و حامیان اون رو تحریم کنند. من مثال هایی میزنم، اگر کشورهای اسلامی آسمان خودشون رو به روی اسرائیل و حامیان اسرائیل ببندن دنیا دچار یک بحران میشه. فقط اجازه ندن که پروازهای آمریکایی و اروپایی عبور بکنه از آسمان‌های اونها، دنیا دچار بحران میشه. اگر صادرات نفت رو به کشورهای حامی اسرائیل محدود بکنن دچار بحران میشه. شما میبینید مصر داره گاز به اسرائیل صادر میکنه، این واقعا جای خجالت داره. دولت اردن سفارت داره در اسرائیل، اسرائیل در اردن سفارت داره، مصر به همین صورت، امارات و بحرین این رژیم غاصب رو به رسمیت شناختن و از این رژیم دارن حمایت میکنن. دولت باکو متاسفانه شریک راهبردی رژیم صهیونیستی است. ما مشکل در خود امت اسلامی است. اگر امت اسلامی اتحاد و انسجام داشت و واقعا انگیزه‌ای برای مبارزه با این رژیم داشت، امروز حیات نامشروع این رژیم اینقدر طول نمی کشید. اما شاهد این هستیم که کنفرانس کشورهای اسلامی در جده داره برگزار میشه و من همین الان به شما بگم نتیجه خاصی از دل اون بیرون نمیاد، چون برخی از دولت‌های اسلامی برایند اراده های مردم نیستن. شما در جامعه جهانی دیدید چقدر مردم ضد اسرائیلی بودن، حاضر نمیشدن با خبرنگارهای اسرائیلی حتی صحبت بکنن. یا هواداران مراکش که دولت خائن مراکش این رژیم رو به رسمیت شناخته، در تمام دیدارهای خودشون پرچم فلسطین رو بلند میکردن. یعنی میخوام این رو عرض کنم، ملت‌های اسلامی انزجار خودشون رو به هر مناسبتی از این رژیم دارن اعلام میکنن، اما بسیاری از دولت‌های اسلامی که نماینده مردم نیستن و حاکمیت‌های اونها برخواسته از اراده مردم نیست، متاسفانه واکنش قاطعی رو نشون نمیدن. چرا که حیات اونها استمرار حاکمیت اونها و استمرار سلطه اونها منوط به حمایت غرب، اونها به حمایت غرب همچنان دارن حکومت میکنن و نیاز دارن برای اینکه حمایت غرب رو همچنان از خودشون ببینند و این حمایت رو حفظ بکنند، از دست پرورده غرب یعنی رژیم صهیونیستی در منطقه حمایت بکنند و پشتیبانی بکنند و اقدام خاصی جهت جلوگیری از جنایات او انجام ندن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
خواهش میکنم، من هم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و آرزوی نابودی رژیم صهیونیستی رو از خداوند منان دارم.
ان شاء الله، خدا نگهدار شما. خب جناب آقای آشنا، با توجه به برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی، به نظر شما این سازمان چه اقدامی میتونه انجام بده که واقعا تأثیرگذار باشه در روند جلوگیری از این جنایت، با توجه به اینکه خب تقریبا میشه گفت نزدیک به 1000 نفر در جنایت دیشب کشته شدند و به شهادت رسیدند و عملا شاید میشه گفتش با توجه به ابعاد این جنایت و به هر حال گستردگی اون، و خب همینطور که مهمان تلفنی برنامه جناب آقای تقوی‌نیا هم اشاره کردند، خب مردم کشورهای اسلامی واقعا هوشیار هستند، واقعا بیدار هستند و عملا خیلی رفتارهایی که دارن رفتارهایی هستش که واقعا نمیپسندن این اقدامات حکومت‌هاشون در برقراری ارتباط با رژیم منحوس صهیونیستی رو. ولی خب حالا به هر حال بعضی از این دولت‌ها هم همکاری‌هایی دارن و همینطور که اشاره شد سفارتخانه‌هایی هم دارن. شاید بشه گفتش که به هر حال ابعاد گسترده این جنایت باعث بشه که حداقل حکام کشورهای عرب به نوعی حالا و کشورهای اسلامی به هر حال از مواضعی که داشتن کوتاه بیان و به سمت جبهه مقاومت و حمایت‌های صحیح از این کشور و فلسطین و مردم غزه بیان، با توجه به اینکه خب ما شاهد بودیم همون روز ابتدای این شروع همین خدمت شما عملیات الاقصا، کشور عربستان اعلام کردش که مذاکرات صلحش رو خلاصه متوقف کرده و عملا حالا تا مشخص شدن وضعیت به دنبال برقراری این ارتباطات نیستش. به نظر شما چقدر میتونه به هر حال تاثیرگذار باشه و چه اقداماتی رو باید سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با این جنایت انجام بده؟
ممنونم. سوال خوبیه، ولی در واقع ارتباطی داره با در واقع اون نکاتی که من در پاسخ به سوال اول شما عرض کردم که میتونیم تحلیل هایی در سطوح مختلف داشته باشیم، سطح فردی، سطح دولتی، در واقع بین دولتی و سطح ساختاری و نظام بین الملل. در سطح فردی ما چندان در واقع خیلی اینجا تبیین کننده نیست برای ما، چون فکر نمی کنم که در واقع کسی در واقع میان گروه های حماس، گروه های فلسطینی و چه در سطح در واقع داخلی رژیم صهیونیستی کسی با انگیزه شخصی کاری انجام داده باشه. و خب میدونیم که در فلسطین در واقع یک آرمانی وجود داره که در واقع این پشتیبان در واقع این اقداماتی بوده که انجام داده. و در رژیم صهیونیستی هم عرض کردم خدمت شما که در واقع اون شکستی که خورده، اون تهدیدی که در واقع برای موجودیت خودش در واقع حس میکنه باعث شده که در واقع جنگ این صورت پیش بره. ولی در سطح در واقع ساختاری ما باید ببینیم که چه تغییراتی، تحولاتی در واقع اتفاق داره میفته که چنین چیزی رو فراهم کرد، چنین شرایطی رو در واقع فراهم کرده، و آیا در واقع در چنین زمینه و شرایطی این نهادها میتونن تأثیرگذار باشن یا خیر. خدمت شما عرض کنم رژیم صهیونیستی حاصل در واقع یک نظم جدیدی بود که در واقع پس از جنگ های جهانی در واقع اول و دوم شکل گرفت، یعنی یک موازنه‌ای در واقع در صورت گرفت که نظم برخواسته از اون با توجه به قدرت های در واقع آن روز که کشورهای اروپایی بودند و در شرق آسیا ژاپن و چین در واقع مشارکت داشتند، که حالا جنگی و در واقع بین اینها صورت گرفت، در عرصه نظام بین الملل نظم جدیدی شکل گرفت و در واقع قدرت های برنده و پیروز در این جنگ در واقع حاکم شدند و رژیم صهیونیستی هم تا حدود زیادی در واقع برخواسته از این نظمی بوده که یک نظم اروپا محور با ارزش‌های غربی و در واقع با هدف نمایندگی از منافع این نظم در غرب آسیا شکل گرفت. خب الان ما در خصوص نهادهای بین المللی آیا میتونیم انتظاری داشته باشیم که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بتونن در واقع کاری انجام بدن؟ طبیعتاً ما نمیتونیم چنین انتظاری داشته باشیم، چون این نهادها در واقع نهادهایی هستن که برخواسته از همین نظم هستن و قرار بوده که منافع این کشورها رو تأمین کنن، منافع کشورهای پیروز در نظمی که بعد از جنگ جهانی در واقع شکل گرفت. آیا نهادهای اسلامی الان میتونن کاری انجام بدن؟ این نهادها که در واقع منعکس کننده دیگه اون نظم نیستن. در واقع اینجا هم ما نمیتونیم پاسخ در واقع چندان امیدبخشی داشته باشیم، چرا که نهادها در واقع منعکس کننده توزیع قدرت و موازنه قدرت در سطح جهانی هستن. وضعیت کشورهای جهان اسلام بعد از جنگ در واقع در تو وضعیتی که در واقع در طی جنگ‌های جهانی اول و دوم اینها شکل گرفت، وضعیتی بوده که اینها در واقع وزن خودشون رو از دست دادن، در معادله قدرت چندان جایگاهی نداشتن و در نتیجه نهادهایی هم که از اینها طی سال‌های بعد شکل دادن با توجه به اینکه در این ساختار قدرت توان آنچنانی نداشتن طبیعتا نمیتونن تأثیرگذاری جدی داشته باشند. اما خیلی هم نمیشه گفت که کاملا بی تأثیر هستن، به لحاظ در واقع تأثیری که میتونن روی افکار عمومی داشته باشند، توصیه هایی که میتونن به کشورهای اسلامی داشته باشند، در واقع تأثیرات حداقلی میتونن داشته باشند، از جمله اینکه الان میتونه در واقع این سازمان از کشورهای اسلامی و کشورهای عربی که روابطی با رژیم صهیونیستی دارند این روابط رو قطع کنند، میتونن در واقع به لحاظ در واقع تسلطی که بر منابع انرژی دارند این کشور، این رژیم و در واقع کشورهای پشتیبانه اون رو تحت فشار قرار بدن که دست از جنایت خودش برداره. ولی متاسفانه هنوز در کشورهای اسلامی در واقع یک تفرقه‌ای وجود داره که بعید به نظر میرسه که این کشورها بتونن به یک تفاهم و یک در واقع راهبرد مشخص و مشترکی برسن که بتونن از این ظرفیت‌هایی که وجود داره که به لحاظ در واقع چه افکار عمومی چه به لحاظ تسلطی که بر منابع انرژی دارن که کشورهای صنعتی و کشورهای غربی به شدت به اینها وابسته هستند، متاسفانه به نظر نمی‌رسه که بخوان در واقع از این ابزارهایی که دارند به خوبی استفاده بکنن برای تحت فشار گذاشتن و جلو متوقف کردن روند جنایت رژیم صهیونیستی.
بسیار سپاسگزارم.